بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جلسه قبل به جهت اینکه در آستانه اربعین حضرت سید الشهدا قرار گرفتیم، عرض شد به اینکه یکی دو جلسه رو ما مقدمه و تمهیدیه قرار بدیم برای استفاده از فرصت عظیم و بی نظیر و بی بدیل اربعین، یه قدری پیرامون بحث اربعین حسینی و کلن پیرامون فلسفه اربعین و حقیقت اربعین و این اربعین هایی که در طول تاریخ شکل گرفته و عدد چهل و عدد اربعین، نکاتی را عرض بکنیم خدمت. نکته اول این که فرمودن که اگر چهل نفر مؤمن به ایمان بنده ای شهادت بدن بر سر جنازه اون میت، به این که خدایا ما لا نعلم منه الا خیرا، ما جز خیر و نیکی چیزی از این مؤمن سراغ نداریم، یعنی چهل نفر فقط اونچه که در ذهنشون نسبت به این فرد هست نیکی باشه، از خطا و اشتباه و گناهانش اطلاع نداشته باشن، در این گفته خودشون هم صادق باشن. حتی اگر صدها نفر دیگه کلی هم خطا و اشتباه از این آدم سراغ داشته باشن و اونها مثلا تو دلشون این باشه که ما اتفاقا کلی خطا و اشتباه از این فرد سراغ داریم، در روایات داریم که خدای متعال به برکت شهادت این چهل نفر این فرد رو خواهد بخشید، که چهل نفر مؤمن ذهنیت مثبت نسبت به فردی داشته باشن، خدا طبق ذهنیت مثبت این چهل مؤمن او رو خواهد بخشید و ذهنیت این مؤمنین رو به نتیجه و به مطلوب و به سرانجام میرساند. از این جهت میگن که هرچه تعداد بیشتری از مؤمنین در تشییع جنازه مؤمنین از شیعیان شرکت کنن بهتره، و حتی اونهایی که اتفاقا شناخت کمتری هم دارن نسبت به اون فرد، با شناخت کمتر شهادت بدن که خدایا ما جز خیر از این فرد چیزی اطلاع نداریم. واقعا هم مثلا اینا فقط ممکن یک بار این فرد رو دیده باشن، دورا دور او رو دیده باشن، تو ذهنیت اینها فقط یک تصویر مثبتی از این فرد وجود داره، تصویر منفی وجود نداره. این به برکت شهادت این چهل مؤمن خدای متعال او رو خواهد بخشید. دعا برای چهل مؤمن یکی از موجبات استجابت دعا اینه که شما اول برای چهل مؤمن دعا بکنید، بعد برای خودتون دعا بکنید. اگر شروع کردید در نماز شبتون که اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، این چهل نفر رو وقتی بر خودتون مقدم می کنید، این مقدمه چهلتایی، این مقدمه چهلتایی زمینه استجابت دعا رو برای خودتون فراهم می کنه. خواستتون رو بذارید بعد از دعا برای چهل نفر مؤمن. وقتی انسان برای چهل نفر مؤمن دعا میکنه، خدای متعال خواسته او رو بهتر به هدف اجابت میرسانه. نکته سوم، دعای چهل نفر مؤمنه. اگر چهل نفر مؤمن دور هم دیگه جمع بشن و یک دعایی بکنن و خواسته مشترکی از خدای متعال داشته باشن، بعید به نظر میرسه که خواسته این چهل مؤمن با هم دیگه رد بشه. وقتی 40 مؤمن در کنار هم دیگه قرار میگیرن و یک دعای مشترک میکنن. لذا میگن اگر خواسته ای دارید از 40 مؤمن بخواید، یه دعوتی بدید، یه برنامه‌ای بذارید، یه هیئت بذارید، یه جلسه‌ای بذارید، 40 تا مؤمن رو جمع بکنید، از اونها بخواید که برای این خواسته شما آمین بگن. 40 مؤمن جمع بشن جایی برای خواسته ای آمین بگن و دعا بکنن، این دعا بهتر به هدف اجابت میرسه تا وقتی که انسان بخواد خودش به تنهایی یا یه جمع قلیلی یک دعایی رو بخوان به نتیجه برسونن. برای تشییع جنازه گفته شده که اگر شما در تشییع جنازه در 4 طرف جنازه حرکت بکنید و 4 قسمت جنازه رو به دوش بگیرید، جلوی سمت راست، جلوی سمت چپ، ابتدای سمت راست، ابتدای سمت چپ، لحظاتی برای لحظاتی 4 گوشه جنازه رو حرکت بکنید زیر این جنازه، خدای متعال 40 گناه کبیره رو از این انسان میبخشه. به جهت احترام به جنازه میت و به جهت احترام به جنازه مؤمن که انسان زیر این جنازه مؤمن رو گرفته، خدای متعال 40 گناه کبیره رو از این کسی که احترام کرده این پیکر این مؤمن رو، 40 گناه کبیره او رو میبخشه. فرمودن که اثر 40 صباح اخلاص برای خدا، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. کسی که 40 صباح 40 روز برای خدا خالصانه و مخلصانه کار بکنه، نمازش، روزش، ادبش، احترامش، شغلش، کارش، کسبش، 40 روز فقط برای خدا تلاش کنه، تمرین بکنه که اون کار رو فقط و فقط لله انجام بده، فقط و فقط فی سبیل الله انجام بده، به معنای واقعی کلمه اخلاص داشته باشه، به معنای واقعی کلمه اون کار رو برای خدا انجام بده. هیچ چشم داشتی از اینکه کسی از او تشکر بکنه، از اینکه کسی از او قدردانی بکنه، از این که مثلا حالا به او یک مثلا مزد و اجر خاصی داده بشه؟ نه، بگه من 40 صباح میخوام تمرین بکنم که برای خدا کار بکنم. میفرمان یک حکمتی به این انسان داده میشه وقتی حرف میزنه، حرفش حکیمانه میشه. خدا حفظ بکن آقای قرائتی رو. نقل میکنن ایشون میگن که من یک مشهدی دعوت شدم، یک ماه منبر مرحوم آقا بزرگ تهرانی مرا دعوت کرد مشهد که یک ماه مبارکی منبر برم. میگفت من بعد به ورود رفتم محضر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، یه خواسته ای رو، یک درخواستی رو از امام رضا علیه السلام مطرح کردم و از آقا خواستم. من که عرض کردم آقا جان، من اینجا دارم میام یه ماه مبارک منبر برم صحبت بکنم برای مردم، بدون هیچ چشم داشت و بدون هیچ توقعی، هیچ چیزی هم در قبال این منبر و این وقت گذاری و اینها، هیچ اجر و مزد و پاداشی هم از هیچ کس نمیگیرم، فقط یا امام رضا من یه خواسته دارم، این خواسته من رو، این بشه اجر و مزد پاداش من از طرف شما. آقای قرائتی میگفت که به امام رضا عرض کردم که من اگر اجرم این بشود که شما به من اخلاص بدید در کارم، در کارهایی که انجام میدم، در حرفی که میزنم برای خدا اخلاص داشته باشم، این بهترین پاداش من خواهد بود در این برنامه. آقای قرائتی میگفت که تموم کردیم و رفتیم. جلسه ما خیلی هم جلسه پر رونق، مفصل و خیلی جلسه خوب و پرشوری بود. میگفت شاید شبای آخر جلسه بود، یا شب آخر یا یکی دو شب مونده به آخر جلسه، وقتی که جلسه تمام شد و ما دیگه از منبر آمدیم پایین و بعد میخواستیم از مسجد و اون حسینیه بیرون بریم، جمعیت هم جلوی ما راه میرفت، حرکت میکردن که برن از مسجد و از اون حسینیه خارج بشن. یک نفری که جلوی من راه میرفت یه لحظه برگشت به من یه نگاهی کرد، میگفت من تو دلم یه جوری گذشت که خب من حالا یه ماه برای اینا خلق الله صحبت کردم، ارشاد کردم، نصیحت کردم، بعد در روایات داریم من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، خب یه حقی به گردن من پیدا میکنه کسی که این همه برای من صحبت کرده، دانش داده، معرفت داده. یه جوری ته دلم این بود که انتظار داشتم مرا احترام کنه این کسی که جلوی من داشت راه میرفت. گفت برگشت به من نگاه کرد، دیدم خیلی بی محل و خیلی بی توجه، هیچ اصلا حتی یه سلامی، یه سری تکون بده، یه مثلا ممکنه مثلا طرف بره کنار بگه آقا بفرمایید، گفت هیچی، سرش انداخت پایین رفت. ایشون میگفت خیلی به من برخورد، ناراحت شدم، گفتم عجب آدمیه، مثل یه حد اقل ادب و معرفت رو هم رعایت نکرد. گفت همین که این به دلم خطور کرد و به دلم و به ذهنم گذشت، یاد این افتادم که من یه عهدی داشتم با امام رضا، از امام رضا خواستم که آقا جان من این کار را انجام میدم، شما یه عنایتی به من بکن، اخلاص داشته باشم تو کارم و از کسی هیچ توقع و انتظاری نداشته باشم. گفت من اونجا متوجه شدم که عجب، پس معلوم شد که من در کارم اخلاص ندارم، انتظار تشکر و تقدیر و قدردانی دیگران رو داشتم. میگفت خیلی این قضیه منو متعلم و آزار داد. رفتم خدمت مرحوم آقا بزرگ تهرانی، از علمای بزرگ کشور بود ایشان در مشهد، خیلی یک عالم فوق العاده، عارف فوق العاده ای بود، یعنی واقعا از اون انسانهایی بود که آقا بزرگ تهرانی اگر جلو می ایستاد برای صف جماعت، همه علما حاضر بودن بهش اقتدا بکنن. خیلی آدم ویژه ای بود، پیرمرد بود، بالای 90 سال سن داشت. آقای قرائتی می گفت که رفتم گفتم حاج آقا شما منو دعوت کردید برای منبر، من رفتم یه خواسته از امام رضا خواستم، خواستم هم این بود، من بعد از یک ماه متوجه شدم که وقتم تلف شده، یک ماه منبر و صحبت و اینها، آخرش متوجه شدم اخلاص ندارم، برای خدا نبود این کاری که انجام دادم، توقع تقدیر و تشکر داشتم، پس اخلاص نداشتم. میگفت این پیرمرد من تا این جمله رو به ایشون گفتم یه لحظه تأمل کرد، به یک بار اشکش جاری شد، شروع که گریه کردن. گفت مرحوم آقا بزرگ تهرانی به من گفت که آقای قرائتی چقدر امام رضا بهت عنایت کرد، چقدر خدا بهت لطف کرد که بهت نشون داد که اخلاص نداری، یه فکری بکن برای خودت. پیش گفت من پیر، میگفت که ایشون به من گفت ببین من پیر مرد 90 ساله با این وضعیت، آقای قرائتی اون موقع مثلا 50 سال سن داشت، 45 سال 50 سال سن داشت، گفت که ببین من پیرمرد 90 ساله هنوز متوجه نشدم اخلاص ندارم، توی جهل خودم هستم، ببین امام رضا چه لطفی به تو کرد که تو توی این سن متوجه شدی اخلاص نداری، یه فکری بکن برای خودت. لذا حضرت می‌فرماید که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه، این حکمت یک چشمه جوشانه در دل انسان، این چشمه جوشان فوران میکنه ها. یعنی حرفش حکیمانه، مشورت میخواد به کسی بده، مشورت علمی نمیده، مشورت حکمتی میده، میخواد کسی رو راهنمایی بکنه، او رو از روی حکمت راهنمایی میکنه، میخواد به کسی تذکر بده، از روی حکمت تذکر میده، میخواد مسئله ای رو، آسیبی رو رفع بکنه، از روی حکمت این کار رو انجام میده. این منبع جوشان حکمت از دل انسان بر اساس 40 روز تمرین عمل مخلصانه. می‌فرماید که در روایات داریم که کمال انسان و کمال دین انسان در 40 سالگی به یه اوجی میرسه. لذا میگن تا قبل از 40 هر چه میتونید جمع بکنید برای خودتان، بعد از 40 باید گزارش بدید. بعد از 40 دیگه ورودی ها و دریافتی ها کمتر میشه، بیشتر انسان باید ارائه بده که چه کرده. یه جورایی میگن که سن 40 سن حساب کتابه، شبیه به سن قیامته. تا قبل از 40 انگار سن دنیاییه که انسان عمل داره، اقدام داره، کاری انجام میده. از بعد از 40 به بعد شبیه به این که انسان داره گزارش میده، او رو حساب کتاب میکنن، من چه کردم، چه نکردم، چه باید میکردم. فقط این تفاوت وجود داره که این مقطع از سن یه مقطعیه که عین این که به انسان داره گفته میشه که اونجایی که انسان از خدا میخواد که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، انسان رو حساب کتاب میکنن، بعد میبینه وضعش خوب نیست، بعد از خدا میخواد خدای من رو برگردون و عمل صالح انجام بدم، اونجا توی قبر به انسان میگن کلا، دیگه برگشتی وجود نداره. ولی در این 40 سالگی میگن اشکال نداره، دوباره مهلت داری، حالا جبران بکن، گزارش بده و جبران بکن، گزارش بده و جبران بکن. این 40 به بعد حتی در مسائل علمی میگن میخواید عالم بشید تا قبل از 40، میخواید عقلتون کامل بشه تا قبل از 40، میخواید تجربتون کامل بشه تا قبل از 40. بعد از 40 سن گزارشه. البته معنای این حرفی نیست که انسان بعد از 40 دریافتی و ورودی نداره، داره، ولی یه کندی داره نسبت به قبل از 40، خیلی متفاوته این مسئله. مؤمنی که از دنیا میره، زمینی که این مؤمن رو درک کرده، زمینی که این مؤمن رو درک کرده، خونش، جایی که بوده، زمینی که این مؤمن رو درک کرده، اون زمین تا 40 روز برای اون مؤمن میگرید. حزن و عزا بر زمینی که اون مؤمن رو درک کرده تا 40 روز هست. حتی اون از باب این که میفرماین ما این جمادات و این ارزم بحضور شما این عالم همه هوش و شعور و فهم دارن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شعوری که این جمادات دارن برای فقدان این انسان تا 40 روز بر او عزاداری میکنن. پیامبر در سن 40 سالگی مبعوث شد. این که پیامبر رو خدای متعال 40 سال پخته بکنه که در 40 سالگی بتونه حقیقت بعثت رو ادا بکنه، حقش رو. یک کسی به امام حسن علیه السلام عرض کرد که آقا شما حالا یه صلحی کردید، شرایط اینجور شد، حالا بیایید یه قیامی بکنید مثل جدتون پیامبر، اشکال نداره از اول شروع کنید دوباره. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن که جدم نبی مکرم اسلام دعوت خودش رو وقتی علنی کرد که اصحابش به عدد 40 رسیدن. 39 نفر بودن، هنوز دعوتش رو علنی نکرده بود. وقتی اصحابش به عدد 40 رسیدن، این نهضت ماندگار میشه. اینکه 40 نفر با هم قیام بکنن، قیام 40 نفر یه تأثیر عمیقی داره. در قیام‌های کمتر از 40 نفر اثر بخشیشون کمتره. امام حسن فرمود اگر من عددم به 40 برسه، میتونم یک قیام اثر بخش و مؤثری داشته باشم. شبیه به همین نکته رو حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرمودن که گفتن که آقا شما یک حرکتی بکنید، این شرایطی رو که حالا به وجود آمد در سقیفه. همین جمله رو هم امیرالمؤمنین قبل از امام حسن فرمودن. امیرالمؤمنین فرمودن که اگر اصحاب من به 40 برسند، قیام من متفاوت میشه. این عدد یه برکتی در قیام داره. و یه اثر فوق‌العاده‌ای در قیام داره. و حتی در باب اصحاب حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گفته شده که اصحاب امام زمان به اندازه 40 نفر مؤثرن. حالا تو روایات داریم به اندازه 40 نفر قدرت دارن، بعضی ها به اندازه 40 نفر قدرت دارن رو مثلا تعبیر کردن که زور بازوشون به اندازه 40 نفره. شاید خیلی همینطور نباشه، مراد زور بازوشون به اندازه 40 نفر باشه. به اندازه 40 نفر مؤثرن، تدبیرشون، تصمیمشون، مدیریتشون، عملشون کار 40 نفر رو انجام میده. اینقدر حوزه تأثیر دارن. بذار یه تعبیری داره مرحوم آیت الله شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، میفرماید که بعضیا میگن که ما به اندازه 40 نفر کار میکنیم. آیت الله بهشتی میفرماید خوبه به اندازه 40 نفر کار میکنید، بهتر از اون اینیه که 40 نفر رو به کار بگیرید، 40 نفر رو به حرکت در بیارید. اگر بتونید 40 نفر رو به کار بگیرید، از این که به اندازه 40 نفر کار بکنید مهمتره. همچنین در روایات داریم که اگر کسی 40 حدیث از احادیث و روایات اهل بیت رو حفظ بکنه، در حالی در قیامت محشور خواهد شد که جزء فقها و جزء علما خواهد بود. کسی که به 40 حدیث مسلط باشه، 40 روایت از روایات اهل بیت رو از بر باشه و اینها رو تبیین بکنه و تشریح بکنه و ترویج بکنه، 40 روایت رو. ما در روایات اهل بیت بیش از 200-300 هزار روایت داریم، بیش از 200-300 هزار روایت داریم. میگن از اینها 40 تاشو از بر داشته باشید. به خاطر همین بعضی از علما و بزرگان کنار همه کتابهای علمی که نوشتن، آمدن کتابهای 40 نوشتن، 40 حدیث نوشتن. 40 تا حدیث رو انتخاب کردن، اون 40 تا حدیث رو توضیح دادن. این ذیل این روایته که اگر یک کسی 40 تا حدیث رو از بر داشته باشه و این 40 تا حدیث رو بفهمه و بگه و برای دیگران تکرار بکنه، فقیه محشور میشه، عالم محشور میشه، جزء طبقه دانشمندان و علما محشور خواهد شد. در جنبه‌های سلبی بعضی از گناهان تا 40 روز اثرشون از بین نمیره. مثلا مثل العیاذ بالله شرابخوری، کسی که لب به شراب میزنه تا 40 روز اثر این باقیه و خیلی از اعمالش رو تحت شعاع قرار میده و خیلی از کارهاش رو تحت شعاع قرار میده. 40 روز او رو عقب میندازه حداقل. حالا توبه بکنه، استغفار بکنه، بعد مثلا کم کم اعمالش یه جورایی حل بشه و درست بشه. در روایات داریم که اصلاح نفس بعد از 40 سالگی خیلی سخته. اصلاح نفس قبل از 40 سالگی خیلی ساده است، بعد از 40 سالگی مثل یه درخت و یه چوب خشکی که حالا خم کردنش یه صعوبت جدی پیدا میکنه. قبلش انعطاف داشت، نه اینکه اصلا امکان پذیر نیست. نه، انسان به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، امام میفرمایند که انسان تا لب مرگ تربیت پذیره. بعضی ها تلقی کردن تربیت فقط برای بچه هاست، که مثلا بچه های نوجوان، بچه های کودک، اینها تربیت درسته، اونجا تربیت که خیلی روشنه، تأثیر تربیت واضحه. ولی این که بعضی ها تلقی بکنن که باب تربیت مثلا بسته شده در سنین بالا، حضرت امام میفرماید اصلا اینطور نیست. انسان در هر سنی تربیت پذیره، ولو در سن بالا، ولی سن قبل از 40 تربیت پذیری انسان فوق العاده بالاست، بعد از 40 صعوبت و سختی داره. همچنین در روایات در خصوص عدد 40 نسبت به همسایه فرمودن که تا 40 خانه همسایه شما هستند، تا 40 خانه از سمت راست و چپ و رو به رو و پشت سر. حالا مثلا تو مدل این آپارتمان ها، مثلا اهل این آپارتمان از بالا و پایین و اینا، تا 40 خانه به گردن شما حق همسایگی دارن، حق همسایگی تا 40 خانه هست. و این تا 40 خانه در فردای قیامت یه حساب کتابی داره که حقوق همسایگی برشماری شده، تقریبا یه 40 تا 50 تا حقه که مثلا همسایت اگر گرسنه به خوابه شما نسبت بهش تکلیف داری، همسایت اگر که اختلاف و درگیری داشته باشن شما نسبت بهشون تکلیف داری و یه حقوقی رو برشماری میکنه، حق همسایگی. بعد اگر انسان این حقوق رو تا 40 خانه ادا نکنه، در روایات داریم که این انسان ایمانش لطمه میخوره، و در بعضی از روایات داریم که فرمودن که از ما اهل بیت نیست کسی که حق همسایش را ادا نکند، از ما اهل بیت نیست و بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد کسی که حق همسایش را ادا نکند. بعد در روایات داریم اگر کسی به همسایش آزار برساند، او با سر وارد جهنم می شود. همسایش را آزار برساند و همسایش نفرین بکند. و خیلی عجیبه، می فرمایند که 3 تا همسایه اگر از شما راضی بود، 3 تا همسایه اگر از شما راضی بود شما را شفاعت می کنند. یعنی همسایه حق شفاعت داره. اگه 3 تا همسایه شهادت بدن به اینکه خدایا ما از این راضی شدیم، تو از او راضی باش، 3 تا همسایه حق شفاعت دارن. اینقدر مهمه یه کاری بکنیم همسایگان ما در حق ما شفاعت کنند و از ما راضی باشند. این هم عدد 40ش که روشنه، این یه عدد حد اقلی هم داره در روایات. در روایتی داریم که 40 روز اگر مردی نسبت به خانواده خودش و نسبت به ناموسش غیرت به خرج ندهد، عقلش زایل میشه. اگر مردی تا 40 روز اشکال عفت و حجاب ناموس خودش رو برطرف نکنه، عقلش لطمه میخوره، فهمش لطمه میخوره، تشخیصش لطمه میخوره، درکش لطمه میخوره. خیلی روایت عجیبیه. یعنی اینکه شما تلاش بکنید برای حفظ حریم ناموس خودتان، برای عفاف و حجاب ناموس خودتان، غیرتتون تکمیل میشه، حیاتون تکمیل میشه، ایمانتون تکمیل میشه، عقلتون تکمیل میشه. کسی که بی غیرتی به خرج بده، بی مسئولیتی به خرج بده نسبت به ناموسش، حالا ناموس هم فقط زن انسان یا مثلا دختر انسان نیست، به هر تقدیر انسان یه ارحامی داره، بستگانی داره، اطرافیانی داره، نسبت به همه اینها انسان وظیفه و تکلیف داره. بعد می‌فرماید کسی که بی غیرتی به خرج میده، بعد از 40 روز عقلش لطمه می‌خوره، فهمش لطمه میخوره. و اگر که حساس باشه نسبت به غیرت و ناموسش، عقلش کامل میشه، ایمانش تکمیل میشه. و در روایات داریم که در آستانه 40 زمین و آسمان 40 روز بر حضرت سیدالشهدا گریستند. و در روایات داریم که در روایت امام حسن عسکری علیه السلام که مؤمن 5 علامت دارد، یکی از علائم ایمان زیارت 40. حالا این زیارت 40 حد الامکان اگر از نزدیک و به صورت عملی باشه خیلی مطلوبه، اگر امکان پذیر نشد حداقل از فاصله دور و از بعید باشه. فرمودن که از علائم مؤمنین زیارت اربعینه، یعنی اگر کسی میخواد ایمان خودش رو بسنجه ببینه حال و هوای اربعینی داره یا نداره، اگر دید به دلش حال و هوای اربعین هست، این از علائم ایمانه. اگر کسی حال و هوای اربعین نداشت، متوجه بشه که ایمانش ضعف داره و باید برای خودش یه فکری بکنه، یه تدبیری بکنه. در این ایام که اهل بیت سلام الله علیهم ایام اسارت آل الله و ایام حزن و اندوه و دلشکستگی و به امام سجاد علیه السلام عرض کردند که آقا بر شما کجا خیلی سخت گذشت؟ حالا ببینید دیگه کربلا رو تصویر بکنید، از شهادت اصحاب، از شهادت حضرت علی اکبر، از شهادت حضرت قمر بنی هاشم، از شهادت طفل شش ماهه تا دیگه اون قله شهادت، شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و بعد مجلس کوفه و تا شام. امام سجاد علیه السلام جایی که بر ما خیلی خیلی سخت گذشت از شام، از شام، از شام، خیلی در شام به ما سخت گذشت. حضرت زینب فلسفش رو بیان میکنه در مجلس ابن، در مجلس یزید. حضرت زینب بعد از اون خطبه ای که میخوانه و به یزید هشدار میده، نهیب میزنه، تشر میزنه که فکر میکنیم پیروز شدی، ما شکست خوردیم، اینجور نیست، این مهلتیه که خدا به تو داده، میخواد تو بیشتر غوطه ور بشی در جهنم، خدا یه مهلتی بهت داده، ما شکست ناپذیریم، ما شکست نمیخوریم، چون حق شکست نمیخوره، چون حقیقت شکست نمیخوره. ممکنه که باطل یه جولانی بکنه، ولی دولت، دولت حقه. ان للحق دوله و للباطل جوله. باطل یه مدت جولان میکنه، ولی آنچه که پایداره حقه. بعد حضرت زینب میگه که یزید میدونی چه کردی با ما؟ یه کاری کردی که دیگران روی ما رو، یه کاری کردی که دیگران صورتهای ما رو ببینند. اصلا بعض ظاهرن این نبوده که حجاب نداشتن یا مثلا، نه اینجور نبوده. حضرت میگه که تو اون عیالت و اهل بیتت پشت پرده هستند، ما رو آوردی در معرض قرار دادی، نامحرمان روی ما رو دیدند، صورتهای ما رو دیدند. وقتی حضرت زینب میخواست بره برای زیارت قبر جدش پیامبر، چند تا زن دور او رو میگرفتن، اینجور میرفت برای زیارت. از این جهت میگه که این خیلی دل ما رو سوزند که مرد نامحرم اینطور چش به چش ما بشه، اینطور ما رو شکستی. بعد از این مجلس جلسه تشکیل شد در مسجد، امام سجاد رو آوردن در مسجد، یزید به یک خطیبی گفت بالا یه منبر برو شروع کن لعن و نفرین کردن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اون فرد اجیر شده شروع کرد به امیر المؤمنین ناسزا گفتن. امام سجاد هم در جلسه نشسته، جمعیت زیادی هم در مسجد. حضرت فرمودن که یزید من که اسیرم اینجا، به من اجازه بده دو جمله برم بالای این منبر بگم. یا یزید اعذن لی حتی اصعد هذه الاعواد، از تعبیر کردن این چند تا تکه چوب، چون این گفتش که این فرد اجیر وقتی بالا منبره این چند تا تکه چوبه، باید صاحب منبر بله بالای منبر تا بشه منبر، اجازه بده من برم بالای این منبر. فأتکلم لله فیه رضن و لها اولاء الجلسا اجرا و ثواب، یه حرفی بزنم که هم خدا راضی باشه هم این خلق اللهی که نشستن اینجا ثواب ببرن. یزید اول امتناع کرد، بعد مردم گفتن آقا جوانیه اسیره، اجازه بده دو کلمه حرف بزنه. یزید میدونست چه اتفاقی میفته، جذب شد، اجازه داد، امام سجاد رفت بالای منبر. حضرت حمید الله و اثنا علی، حمد و شکر و سپاس خدا رو به جا آورد با اقتدار. حضرت فرمود ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته بحسبی و نسبی. ایها الناس اگر من رو میشناسید که میشناسید، اگر نمیشناسید من خودم رو به شما معرفی بکنم. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من قاب قوسین او ادنا، انا ابن من صلت بهی ملائکت السما، انا ابن من بایع البیعتین و هاجر الهجرتین و لم یکفر بالله طرفت عین، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن خدیجة الكبرى، انا ابن فاطمة الزهرا. حضرت همینجور گفت انا ابن، ای من فرزند کی هستم، من فرزند. جمعیت منقلب شد، گریه و زاری مجلس رو فرا گرفت. وقت اذان شده بود، یزید به مؤذن گفت مؤذن اذان بگو صحبت‌های امام سجاد خراب بشه. مؤذن شروع کرد اذان گفتن، الله اکبر. امام سجاد فضا رو که اینجور دید شروع کرد آمدن پایین از سر منبر، خطاب کرد به اون مؤذن که کبرت کبیرا ولا اکبر من الله شی، تو به زبان داری میگی الله اکبر، خیلی حرف بزرگی داری میزنی، میفهمی الله اکبر یعنی چی؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله. حضرت فرمود شهادت میدی به لسان و به زبان، شهد به لحمی و جسمی و جسد و جسدی و دمی، من با همه سلول سلول وجودم شهادت میدم به این که لا اله الا الله. بعد مؤذن گفت که اشهد ان محمدا رسول الله. امام سجاد برگشت به یزید گفت یزید این محمدی که این مؤذن اسمش رو بر زبان جاری کرد، هادا جدی ام جدک، این پیامبر جد منه یا جد توه؟ اگر بگی جدته که دروغ گفتی همه میدانن، اگر بگی این پیامبر جد منه، میدونی چه بلایی بر سر فرزندش آوردی؟ انا ابن من رأسه علی السنان یدارو، من فرزند اون آقایی هستم که امروز سر مبارکش رو بر نی گذاشتن و از شهر به شهری دارن او رو میچرخانن و به معرض مردم گذاشتن. صلی الله علیه و آله.